سخنرانی ریاست محترم جمهور شما در جریان این سخنرانی قرار خواهید گرفت.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
قلب جان اصلا اعصاب ندارم.
ای بابا دایی جان،
مردم چقدر وقیح شدن.
چرا چی شده دایی؟
زنگ زدم اداره برق، میگم آقا این چه وضعشه، چرا برقا دوباره رفت، چرا انقدر میره، چرا انقدر خاموشیه. میگه جواب ابلهان خاموشیه.
مگه میشه منقاش؟ ها میشه منقاش؟
چیه؟
دیگه خسته شدم تو این داروخونه.
چرا؟ چرا خسته شدی؟ برای چی؟
بابا خب. از دست این مریضا
چرا خسته شدی؟
خب آخه تو ایران تجویز دارو با دکتر هست، ولی تشخیص زمان قطع کردنش با مریضا
خسته دیا.
جان علی جان،
ای خوش خبر باشی، چه قدر آخه
باشه. مو هم که راسته که مو هم مشمولای خدمت سربازی.
خب
بابت هر بچه هر بچه ها هر یه دانه بچه
بله بله
3 ماه از خدمتشون کم میشه.
آره اشنفتم، آره شنیدم، آره.
خب مو هم که ایجوری باشه که خدا بیامرز آقا جون معی از زنبید خدمت که نمیرفت هوش، تازه یه سربازم به عنوان هدیه بهشش میدادن.
آقای محترم، کاری داشتین؟ من در خدمتون هستم.
ببخشید شما با منی؟
بله دیگه. دیدم دارید همینجوری واسه خودتون چرخ میزنید و هیچی نمیگید. بنده رسپشن هتل 4 ستاره صدف شرق هستم. کاری داشتین؟ در خدمتم.
آقا اینجا امنه هتلش؟
از چه لحاظ؟
از لحاظ دسترسیش. دسترسی چطور؟
اینجا جزیره است، از 4 طرف آبه.
یعنی کسی نمیتونه بیاد منو پیدا کنه.
ببخشید مگه شما خدای نکرده خلاف کرد؟
نه نه نه، من اهل خلاف و این چیزا نیستم.
عجب.
فقط میخوام به کسی نگیا.
نه نه،
دست زنم به هم نرسه.
چی شده؟ مهرش میخواد بذاره اجرا؟
نه بابا، زن من اهل این حرفا نیست، فقط میخوام یه چند روزی ازش دور باشم تا قدر عافیت رو بدونه.
بله که قدر شما رو بدونه.
بله بله، نه نه، به خاطر چشم هم چشمی میگم قربان.
یعنی چی؟ من متوجه نمیشم.
یعنی چی؟ بابا پریشبا رفته بوده خونه واجن آقا مینا.
بله.
خب خدا مبارکش باشه، اون بیچاره یه دست ماب خریده بودن 23 میلیون تومان.
خب
متوجه هستی؟
بخره آقا، مبارکشون باشه.
منم همینه میگم، مبارکشون باشه.
بله.
میگم اون تونسته و خریده، من نمیتونم بخرم، اما ولکن معامله نیست. میگه ما هم باید یه دست ماب بخریم، از مال اونا گرونترم باشه.
خب
چشم هم چشمی رو میبینی؟
بله. اون وقت شما چی کار کردی؟
میبینی دیگه، پرسیدن نداره، اومدم اینجا چند روزی بمونم تا آبا از آسیاب بیفته.
عجب. بعد نگرانتون نمیشه؟
نگران که میشه، اما عادت داره. قبلنم سر همین چشم و همچشمی یه مدت کوتاهی گم و گور کردم خودمو.
درسته.
بعدش برگشتم متوجه
بله بله.
مسئله حل شد.
بله البته اگر از اون لحاظ بخواید که اینجا امنه، بله نگران نباشید، یه سویت بدم خدمتون.
بفرمایید. فقط یادت باشه کسی زنگ زد با من کار داشت بگو نیستم، بگو غرق شدم. آها. بگو کوسا من خوردن.
باشه باشه اصلا بگم راحت میگم کرونا گرفتی.
زبونتو گاز میگیر، زبونتو گاز میگیر. من با کرونا میونه ای ندارم، نامردترین بیماری دنیاست. ای بابا همون به یه کوسه منو بخوره راحت ترم. کرونا چیه؟ بلند کن بابا. اون کلیدو به هم بده، بدجوری خستم. دود باش آقا.
الان میگم
تو همه کار آدم مداخله میکنه.
مثل کیفت کی داره، دلم چه بیقراره، کدوم مغازه حتما از این کیفا میاره. اسباب تا که دیدم همه رو زود خریدم، بری به هر پاساژی میبینی منم رسیدم. همه تو پیشم بشینید، خریداتونو بچینین، حالا تو خریدای من همونا رو خوب ببینید. سبرم سنی سبرم هر نه علیرن علیرم، دنیا منیم که اولوسون دنیا گمیلیه میرم. من حالا حالا ها میخوام در بیارم ادا تو، چش ندارم ببینم همه خوبا رو با تو. حالا حالا پا به پاتم هر جا بری با هاتم، عاشق کیف و کفش و پالتو و مانتو. ها من به این مرز اسیرم، با پول بخور نمیرم، هرچی بخری میخرم، با زبار چون میگیرم. سویرم سنی سویرم هر نه علیرن علیرم، دنیا منیم که آنسون دنیا گمینیه میرم. Pasajlarında ya, elin avvalinde pasajlarında ya, çıkıp dirgenede güzel modeller, güzel modeller, modeller ya, modeller, modeller. Sakardır vitrin dalında ya, gözleri sakardır vitrin dalında ya, tırmadan tokunan güzel modeller, güzel modeller, 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 modeller. با پول بخور نمیرم، هرچی بخری میخرم، با زبار جون میگیرم. سویرم سنی سویرم هر نه علیرن علیرم، دنیا منیم که اولوسون دنیا گمینیه میرم. من به این مرز اسیرم، با پول بخور نمیرم، هرچی بخری میخرم، با زبار جون میگیرم. سویرم سنی سویرم هر نه علیرن علیرم، دنیا منیم که اولوسون دنیا گمینیه میرم.
مسیر
اراده.
مردم عزیز، امروز اومدیم اینجا تا مهمترین و عجیبترین خبر امسال رو براتون گزارش کنم. بله، الان آقای دکتر وارد شدن تا از این کشف خودشون رونمایی کنن. این مراسم به صورت زنده برای شما نمایش داده میشه. بالاخره این تابوت رو باز کردن و شما اولین تصویر از این جنازه 3000 ساله رو میبینید. بله، مثل این که آقای دکتر فتحی باستانشناس کاشف این جنازه 3000 ساله ایرانی میخوان صحبت کنن. من سکوت میکنم تا ببینم ایشون.
این جنازه که تقریبا اکثر استخونهاش سالم مونده احتمالاً یک سرباز ایرانیه که در مرزهای کشور نگهبانی میداره. این قطع آهن احتمالاً سلاحش بوده و این قسمت که ملاحظه میکنید این جمجمه‌شو نشون میده که در درگیری با دشمن کشته شده.
بله، این تصویر یه ایرانیه، یه ایرانی واقعی. اونایی که برای ایران زندگی میکنن و میمیرن هیچ وقت فراموش نمیشن.
میگم بابا جون، چقدر خوب شد اومدیم موزه ها.
چطور؟
واسه اینکه خوبه دیگه.
نه به اون نیومدنه، نه به اینکه حالا خوشحالی اومدی.
بابا
یادته صبح وقتی بهت گفتم پاشو بریم موزه، احمد رفت توی هم و گفتی موزه؟ اونم تو روز تعطی.
خب آخه میخواستم تا ظهر بخوابم،
ولی من نذاشتم. چرا؟
چرا؟
چون نباید فرصتهای خوبو صرف خوابیدن کرد.
بله بابا جون، حق با شماست.
صبح مونده بودم چیکار کنم روز جمعه‌مو الکی الکی هدر نره. دیدم مناسب ترین کار اومدم به موزه و گشت و گذار توی تاریخ کشورمونه.
اتفاقا بابا جون برای منم خیلی خوب شد، کلی چیزای تازه یاد گرفتم.
چه خوب که استفاده کردی و برات مفید.
بله، تازه عکساشم برای دوستان فرستادم تا ببینن ما کجاییم، چقدر بهمون خوش میگذره.
از دست تو که اینجام سرت تو گوشیته و همش هی داری کار.
بابا جون من به چیزی که خیلی دقت کردم اینه که بعضی آدما چه انتخابای نادرستی توی تاریخ داشتن، بعد همین انتخابای بعدشون هم باعث خرابیای بزرگی توی کشور شده.
درسته دخترم، اما برعکس اونم داریم.
بله، خیلی از آدمای بزرگم به خاطر انتخابای درستی که داشتن کشور رو نجات دادن.
آفرین. خب پس نتیجه میگیریم در طول تاریخ چی حرف اولو میزنه؟
انتخاب. آفرین. که البته گاهی درست و سنجیده بوده، گاهی هم نادرست.
دقیقاً، انتخابای درست و عاقلانه یا اشتباه میتونه تاثیر زیادی رو سرنوشت خودمون هم داشته باشه.
بله، درست مثل انتخاب بابای خوب خودم که اول صبح گفت بریم موزه، بعد باعث شد که وقت منم هدر نره. تازه این همه چیزای تازه هم یاد گرفتم. بابا جون ازت ممنونم.
خواهش میکنم دختر گلم. چیه؟
بذاریم ببینم بابا جون. اوه، چند تا از دوستان پیام فرستادن.
چی شده؟
اونام دارن میان اینجا.
اینجا؟
بله، ببینیم پیاماشونو.
بس بجم تا موزه شلوغ نشده، بریم بخشای دیگرم بهت زودتر نشون بدم.
چش بابا جون، بریم که الان بچهای کلاس میان موزه رو سرشون میذارن. اونام کلی سوال تازه دارن.
ایران امروز هم مردان و زنان بزرگی دارد که با جان، فکر و عملشان از وطن دفاع می کنند. آرامش و امنیت امروز ما به خاطر مجاهدت ها و رشادت های سربازان و رزمندگانی است که جان خود را نثار کردند تا نام ایران بلند آوازه بماند و پرچم ایران بر بلندای قله عزت و شرف به اهتزاز درآید و حضور سرخشان می خواندمان به برخاستن و ادامه دادن راه برای رسیدن به هدفی بلند.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در 324
جمعه 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار میشه و دیگه آخرین زمانیه که هر کسی در مورد رأی که میخواد بده باید به نتیجه برسه.
برنامه فردای ایران رادیو ایران سعی داره در این جمع‌بندی به مخاطبانش کمک کنه.
برنامه فردای ایران از ساعت 7 تا حدود 8:30 شب از رادیو ایران پخش میشه. در این برنامه که حدوداً 11 ساعت 12 ساعت مونده به آغاز جشن باشکوه انتخابات، به بررسی و تحلیل اهمیت شرکت مردم در انتخابات و حضور گسترده و انتخاب درست مردم میپردازیم. با وزارت کشور و شورای نگهبان هم ارتباط قائم داشت انشالله. با گزارشگرامون حالا اونا ارتباط میگیریم و اینکه در یک فضای شاد شبانه با مردم هستیم تا انتخابات به حدود ساعت 8:30 شب به وقت ایران.
رادیو اقتصاد هم فردا با ویژه برنامه آزاد راه انتخاب آخرین ساعت منتهی به انتخابات رو همراه شنوندگانش سپری خواهد کرد
و برای اونها از اهمیت مشارکت در تعیین سرنوشت میگه.
آزاد راه انتخاب، ویژه برنامه انتخاباتی با رویکرد ارتقاء مشارکت مردم در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. روز پنجشنبه 27 خرداد ماه ساعت 19 روی موج 98 برنامه آزاد راه انتخاب رو با موضوع اهمیت مشارکت و حضور مردم در انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری دنبال کنید.
آگاهی از احکام فقهی اسلام در زمینه‌های مختلف میتونه در شیوه زندگی ما تاثیرگذار باشه، اما اینقدر این احکام متنوع و وسیعن که احتیاج به متخصصینی داره که این اطلاعات رو در اختیار افراد قرار بدن.
رادیو معارف فردا به این موضوع میپردازه.
علی اسماعیلی هستم، تهیه کننده برنامه زمزم احکام که هر روز به جز روزهای جمعه از ساعت 12:15 از رادیو معارف پخش میشه. در این برنامه سوالات شرعی و احکام مخاطبین و شنوندگان گرانقدر بر اساس نظر مرجع تقلید خودشون در برنامه پاسخ داده خواهد شد. مراجع معظم تقلیدی که در این برنامه نظراتشون پخش میشه از این قرار هست: حضرت امام رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، حضرت آیت الله نوری همدانی، حضرت آیت الله سبحانی، حضرت آیت الله شبیری زنجانی و حضرت آیت الله جوادی آمودی.
هر کتابی مخصوصا اگر رمان باشه و فضای فراباقی داشته باشه، مثل یه دنیای جادویی که مخاطب رو با خودش به گشت و گذار در این دنیا میبره.
برنامه انبار متروکه کتاب‌های جادویی، برنامه‌ای که فردا از رادیو نمایش پخش میشه و جادوی کتاب‌های بزرگ رو به خونه هاتون میاره.
انبار متروکه کتاب‌های جادویی.
پس بازم داستانمون هیجان انگیزه.
نویسنده سمیرا شکوهی.
خدا شکر گاهی در مورد این داستانم یه چیزایی میدونی.
کارگردان رضا عمرانی. این داستان پینوکیو اثر کارلو کلودی.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
زبان فارسی نامت، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برون خط. علاوه بر کلمه برون خط، می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس، مهد فرش.
از شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران دعوت میکنم شنونده سخنان ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی باشید که به صورت زنده در هیئت دولت سخنرانی میکنم و از رادیو ایران تقدیم شما میشه.
خدمت مردم بزرگ ایران که این سه عزیز میهمان مردم بزرگوار کشورمون هستند، مردمی که عاشق خاندان ولایت و رسالت هستند. این ایام مهمترین مسئله‌ای که پیش رو داریم روز جمعه پسفردا 28 خرداد که روز انتخابات هست و همیشه روز انتخابات برای ما مهم بوده و سرنوشت ساز بوده. البته حالا در این انتخابات همطور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، ممکنه در بررسی احراز صلاحیت ها ظلمی صورت گرفته باشه، در جریان تبلیغات انتخاباتی که در این مدت ما شاهد اون بودیم حتما ظلم‌های فراوانی رخ داده. همه ما باید خودمون رو موظف بدانیم به رفع اون ظلم‌ها و جبران اونها، و این کار شدنی است. به نظر من مردم بزرگ ایران در طول این 8 سال بار مسئولیت سنگینی رو بر دوش داشتن و در مراحل مختلف این مسئولیت رو به خوبی انجام دادن. این بر ما لازم و واجب هست که کار مردم، فداکاری مردم و موفقیت مردم رو به خوبی برای مردم باز کنیم و تشریح کنیم. اولین موضوع در آغاز این 8 سال بود و اون این که باید ترسیم کنیم که اگر با رهبری رهبر معظم انقلاب و ارشادات ایشون و حضور و حمایت مردم و تدبیر دولت نبود و برجامی تحقق پیدا نمی کرد و همون وضع به همون سیر ادامه پیدا می کرد. شما در نظر بگیرید که در سال 93-94 ما چه وضعی می داشتیم. صادرات نفت به طور کلی قطع می شد، چون هر 6 ماه یه بخشی از نفت صادراتش قطع می شد. روابط بانکی ما که با دنیا قطع بود و مردم با یک شرایط بسیار سختی مواجه می شدن. حتما مسئولین امر این رو باید در یک سندی ترسیم کنن که اگر برجام نبود در سالهای بعد چه می شد. این یک سند است که این کار بزرگ ملت ما هست. سند دومی که باید ترسیم بشه این که اگر برجام در سال 97 توسط یک فردی که دارای بیماری روانی بود و متاسفانه در آمریکا مسئولیت کاخ سفید رو به دست گرفته بود، اگر این بیمار روانی نمی آمد، یه آدم سالمی می شد رئیس جمهور، روند سال 94 و 95 اگر ادامه پیدا میکرد. این ترسیمش از لحاظ اقتصادی با مدل‌های علمی کار سختی نیست. شرایطی که سال 94 اواخر 94 95 96 این 2 سال و چند ماه این شرایط رو ما در نظر بگیریم و با همون شرایط ترسیم کنیم که وضع رشد اقتصادی چی می شد، وضع تورم چی می شد، نقدینگی به کجا می رفت، اشتغال چی کار. اینا خیلی آسونه، ساده است. اینم سند دومی است که باید در اختیار مردم قرار بگیره و مردم بدونن که اگر جنایت آمریکا نبود. این من برای چی تاکید میکنم؟ برای اینکه در این ایام تبلیغات هیچ کس از جنایت آمریکا حرف نزد، یک نفر اسم ترامپ نبرد. مثل این که ما وسط جنگ تحمیلی بودیم، جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، و میخواستیم یه انتخاباتی برگزار بکنیم و یک کسی هم میخواست راجع به امنیت ایران صحبت کنه، اسم جنگ و اسم صدام نمیبرد. اصلا میشد؟ اصلا شدنی بود؟ این حرف منطقی بود؟ خب در این شرایطی که یک جنایتکاری آمده اقدام تروریستی انجام داده، جنگ اقتصادی توأم با تروریسم اقتصادی، هر دو با هم بوده، یعنی حتی در دارو، حتی در مواد غذایی. خیلی جالب بود دیروز یه مقامی در سوئیس اعلام میکرد که آقای بایدن ملاقات کرد و او گفته که خب حالا اگه سوئیس میخواد در زمینه دارو و غذای اقدامی بکنه ما مخالف نیستیم. خیلی چیز عجیبیه. بعد از 3.5 سال تازه رئیس جمهور جدید که میبایست در اولین لحظه دستور میداد همه این تحریم های تروریستی فوری قطع بشه، تازه حالا بعد از چند ماه میگه خب از در ما بلا مانع اصلا، اینی که در خبرها آمده بود. سند دیگری که باید ترسیم بشه و نوشته بشه توسط همین دولت و منتشر بشه و همه ببینند، این که از سال 97 تا امروز چه خسارت هایی در اثر اقدام تروریستی آمریکا و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران به ملت ایران تحمیل شده. اینم دستگاه همه میتونن بنویسن، کاری نداره. وزارت نفت میتونه بنویسه، وزارت صنعت میتونه بنویسه، وزارت راه میتونه بنویسه، همه وزارت خونه های مربوطه میتونن بنویسن که در این مدت ما خسارت مستقیم ما چقدر بوده، خسارت غیر مستقیم ما چقدر بوده. مثلا 3 سال ما نتونستیم نفتی که میخواستیم بفروشیم، میعاناتی که میخواستیم بفروشیم بیاریم در بازار بفروشیم. خب چقدر به ما خسارت زده شده. این روشنه حدودا ما چقدر میتونستیم نفت صادر کنیم، قیمت نفت هم حدودا معلوم بوده. 97 98 99 امروز هم که 1400 باز معلومه. میشه محاسبه کرد اینا رو، تو بخشای دیگر هم میشه محاسبه کرد، ضررهای غیر مستقیم هم میشه محاسبه کرد. اگر تحریم و جنایت ترامپ نبود، ما لااقل 50-60 میلیارد دلار اعتبار از کشورهای دیگر میگرفتیم و در اینجا سرمایه گذاری میشد. همه اینا قطع شد. کسی باید توضیح بده. تا میخوان توضیح بدن میگن ما به بیرون کار نداریم. خیلی جالبه. 28 مرداد کی برای ما درست کرد؟ بیرون بود یا داخل بود؟ خب بیرون 28 مرداد درست کرد. تو جنگ جهانی دوم کی آمد کشور ما را اشغال کرد؟ از بیرون آمدن اشغال کردن. تو جنگ تحمیلی 8 ساله مگه بیرون نیامدن؟ از بیرون وارد کشور ما شدن جنایتکاران افلاقی. میگم بیرون بابا، در جنایت کسی که جنگ به ما تحمیل میکنه، اینی که باید نگاه کنیم که جنایتکار رو که باید نشون بدیم، که بگیم صدام چه کرده، بگیم ترامپ چه کار کرده، یا نه بگه سکوت کنیم بگیم آقا در جنگ 8 ساله ما کاری به بیرون نداریم، حالا صدام حمله کرده هم دیگه ما کاری نداریم. بحث ما داخله، در داخل بحث کنیم آقا نیروهای ما خوب تجهیز شدن نشدن، خوب جنگیدن خوب نجنگیدن، این چیزا ما کاری به اونا نداریم. اگه کشورهای دیگه اومدن علیه ما در جنگ تحمیلی 8 ساله بر علیه ما اقدام کردن، به اونا کار نداریم. در تجاوز خارجی در جنگ تحمیلی که باید بیرون رو نگاه کنیم به عنوان جنایتکار، اون کسی که علیه ما جنایت کرده، ما باید برآورد خسارت بکنیم. ما باید بگیم در این 3 سال چه خسارتی به ملت ما خورده. باید بگیم اگر این خسارت نبود چه میشد. باید بگیم این خسارت چه مقدار هست. یه نکته دیگه من میخوام بگم و من میخوام از ملت و دولت، از همه اونهایی که اقدام کردن سپاسگزاری و تشکر بکنم، و اون این که در این 3.5 سال ما در بسیاری از مقاطع تهدید رو به نوعی تبدیل کردیم به فرصت و یا تهدید رو از بین بردیم و این مسئله بسیار مهمیه. خب ما تو این 3.5 سال نتونستیم از نفت استفاده کنیم برای بودجه. در سال گذشته ما چقدر از نفت استفاده کردیم برای بودجه؟ مثلا 12,000 میلیارد تومان، مثلا 2.5% 2.5% بودجه ما از نفت بوده. خب شما ببینید چه در چه فشاری مردم. ما در این شرایط بودجه بدون نفت را طراحی کردیم. کسی فکر نمی کرد در این کشور بشه بودجه رو طراحی کرد بی نفت، بدون نفت. بدون رفت طراحی شد و اجرا شد و عمل شد و خب تونستیم از راه دیگر ما سهام به جای اینکه جبران کنیم به جای نفت، آمدیم سهام دولت رو 6 برابر سال قبل فروختیم. کار بسیار عظیم و بزرگی بود که انجام گرفت. 6 برابر سهام دولت رو آوردیم تو بازار فروختیم. اوراق مالی رو 2 برابر آوردیم. اوراق مالی